بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب. همچنین سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز جناب آیت الله ولایتی و خسته نباشید این خدمتتون. آیت الله خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان گرامی و جناب آقای دکتر پور حسین و همکاران محترمشون در استودیو.
آقای دکتر، قبل از اینکه من سوالی رو طرح بکنم درباره بحث اصلی برنامه، شنیدم که فردا از کتاب شیعه در نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام ایران رونمایی میشه، یه مختصر توضیح بفرمایید.
بله، همونطور که از روی اشاره فرمودید، محسن امیرکبیر که کتاب شیعه رو همین نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در دو شکل به چاپ رسونده. البته اصل طرح و پروژه بین بنده و شورای عالی آن فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی آن فرهنگی منعقد شد قرارش و بعدن که آماده چاپ شد با مؤسسه امیرکبیر قرارداد بسته شد که یعنی اونها آماده گیه خودشون رو برای چاپ اعلام کردن و خب انصافاً هم دبیرخانه شورای فرهنگی و هم امیرکبیر زحمات زیادی کشیدن که به بهترین وجه ممکن این از چاپ در بیاد. امیدواریم مورد توجه و نقد سازنده صاحب نظران هم قرار بگیره. در دو شکل چاپ شدش، یک تک جلدی که حدود 1100 صفحه است و یک مجموعه 12 جلدی به صورت کتاب جیبی.
این کتاب جیبی هم فردا رونمایی میشه؟
بله، هر دوی اینها، یعنی هم تک جلدی و هم کتاب مجموعه جیبی، فردا در محل حوزه هنری رونمایی خواهد شد
انشاءالله.
در این سفری هم که ما به ترکیه داشتیم، شیعیان ترکیه کتاب رو گرفتند و خواستند که ترجمه بکنن و قول دادن که ظرف 6 ماه به ترکیه استانبولی ترجمه بکنن و این اولین ترجمه این کتاب خواهد شد. یک کاری هم در توسط بعضی از دوستانی که با انتشارات عربی سرکار دارن آغاز شده که انشاءالله به زبان عربی هم ترجمه بشه. فکر میکنم انشاءالله مثل فرهنگ تمدن که تا به حال 5-6 زبان ترجمه شده، این کتاب شاید حتی اقبال بیشتری هم بشه برای ترجمه به زبانهای دیگر.
خیلی متشکر. خب آقای دکتر، در دو هفته قبل این جلسه قبل در مورد قیام عاشورا و قیام کربلا صحبت فرمودید. من اینجور میخوام بحث رو آغاز بکنم که خب هر چقدر از واقعه عاشورا بیشتر میگذریم، این شعله برافروخته تر میشه و قاعدتا تبیین‌های مختلفی هم درباره قیام عاشورا و فلسفه قیام صورت گرفته. هم شیعه، غیر شیعه، حتی غیر مسلمان دست به تبیین‌هایی زدن و این واقعه عظیم رو تبیین کردن. نشون میده که هر چقدر جلوتر میره، این ابعاد بیشتر از این حادثه بزرگ داره به اصطلاح باز میشه. آیا در نظر شما زاویه دیگری از تبیین دیگری وجود داره که کمتر گفته شده در مورد عاشورا؟
باید این رو عرض بکنم که از همون ابتدای وقوع یکی از رسالت‌هایی که حالا حادثه عاشورا داشته، برملا کردن ماهیت بنی امیه بود که به دلیل اینکه اولا حضرت عبدالله علیه السلام، خب امام معصوم مؤید بن عند الله بود و این رسالت رو داشتن که دین اسلام رو مستحکم بکنن، که فرمودن نبویت الحدوث و حسینیت
البقا.
بقا
این تعبیر کیه اینه؟
حالا این بالاخره جمله مهمی است، حالا یا حدیثه و ولی گویای یک واقعیت
به
که اسلام رو پیامبر اکرم صاحب شریعت در حقیقت برای مردم تبیین کرد بر اساس وحیی که برای بزرگوار شده بود و قرآن کریم و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بنی امیه این همون کسانی هستند که در عهد جاهلیت بنای هدم اسلام داشتن، موفق نشدن، بعد از فتح مکه زیرزمینی شدن و در حکومت بنی امیه، یعنی همون جاهلیت قریش، در لباس بنی امیه سر برآورد. زیرا سردمدار جاهلیت قبل از اسلام هم بنی امیه بودن، ابو سفیان، و لذا مکرر توسط کتاب‌های تاریخی نوشته شده توسط مورخین سنی و شیعه این کلماتی از ابو سفیان به خصوص در اواخر عمرش نقل شده که خطاب میکنه به بنی امیه، میگه حال که این حکومت دست شما رسیده، مثل گوی در به یکدیگر به تعبیر امروز پاس بدید، بگردونید. و همین حرفی که بعدها یزید میزنه از زبان ابو سفیان هم صادر شده که بله وحی در کار نبود، این بنی هاشم میخواستن حکومت بکنن، این دین رو اختراع کردن به تعبیر امروز. حالا که حکومت دست شما افتاده، نوبت شماست، حکومته. ولذا بعد از غلبه معاویه و بعد از صلح امام حسن، امضای صلح با حضرت امام حسن علیه السلام، اون که به عراق اومد، اینو همه مورخین نوشتن، خطاب به اهل عراق گفت من برای نماز و روزه با شما نجنگیدم، جنگ من بر سر حکومت. ابن خلدون و ابن اسیر، ابن خلدون در تاریخش و ابن اسیر در کاملش، نقل هر دو اینها از مورخین اهل سنت هستند که معاویه موقعی که یزید رو به خلافت به جانشینی خودش معلوم کرد، گفتش که به این اقرار کرد که همونطور که من بدتر از قبلی های خودم بودم، این که بعد از من میاد بدتر از منه. و خب یزید هم که اومد دیگه آنچه که در دل بنی امیه میگذشت برملا کرد. این بود که این فرصت برای از دعاق دلان سینان اسلام. حالا این تحلیله پیش اومد. ببینید در سال 50-51 هجری قمری است که سال شهادت از داود حسین علیه السلام هست، حضرت امام حسین علیه السلام هست. حدود 10 سال، نزدیک 11 سال در زمان حکومت معاویه امام حسین علیه السلام بودند و اقدامی نکردند. به محض اینکه در ماه رجب سال 60 هجری معاویه مرد و یزید به خلافت رسید، امام از همون زمان اگر خودشون شروع کردن، حالا به تعبیر بنده، دیدن موقعی است که، یعنی این آدمی که اینطور علناً فسق میکنه و فاجره و منکر بدیهیات اسلام میشه، الان زمانی است که قیام بکنن و ریشه بنی امیه رو بزنن و اسلام رو بیارن به اون صراط اصلی خودش که فرمود من در جهت اصلاح دین جدم قیام کردم. خب دلایل تاریخی که هست که نشون میده این حرکت امام علیه السلام مؤثر بود و وقایعی که اتفاق افتاده. بعد از واقعه کربلا مردم مدینه شورش کردن، یعنی که یه گوشهایشو در همین فیلم مختلفه نشون. یزید نیرو فرستاد برای به مدینه، کشتار و قتل عام عجیبی کرد به زنان و دختران مدینه، زنان نجیب و خانواده اصحاب و تابعین اینها. لشکریان یزید، لشکریان شام تجاوز کردن. حالا در این فیلم رعایت کردن و با پرده پوشی موضوع در پرده گفتن و به سرعت رد شدن. کاری که لشکریان شام، لشکریان یزید علیه مردم مدینه کردن به یه تعبیر مغول نکرد. این یعنی به این ترتیب ماهیت یزید باز مشخص شد که قضیه فقط قضیه امام حسین نبود. و بعد از برای دفع عبدالله زبیر نیرو فرستادن به مکه، حرمت این خانه خدا رو شکستن، حرمت حرم امن الهی رو شکستن و کاری کردن که ابراهیم خواست بکنه و نتونست.
یعنی اوج خباثت ها رو
نشون دادن. یکی از رسالت های حادثه کربلا این بود که ماهیت بنی امیه رو برملا بکنه، اینهایی که بناشون بر دفن اسلام بود بنا به تعبیر ما. خب یعنی بنی امیه دیگه مقدمات زوالشون با حادثه کربلا شروع شد. توابین در سال 65 با فاصله 4 سال از قضیه کربلا به ریاست سلیمان بن سعد خزائی به تعداد 4000 نفر قیام کردند و همه بر به خون امام حسین علیه السلام پیمان بستند و با شعار یا لسارات الحسین، یعنی پیش به سوی انتقام خون امام حسین، رفتن تا مرز شام و تا نفر آخرشون شهید شد. خب حالا ممکنه که کار اینها البته دیر هنگام بود، ایرادیست که به سلیمان به سرعت همیشه وارده، ولی بالاخره شهید شد. اون تعداد زیادی از مردم کوفه به شهادت رسیدن. در سال 66 مختار قیام کرد. مختار دمار از روزگار بنی امیه در آورد. بالاخره بعد از سقوط سلسله‌ای که دنبال یزید بودن، یعنی دیگه عملا بعد از یزید جانشینی صورت جانشینی از طرف اولاد یزید صورت نگیره، فرزند یزید رد کرد خلافت رو، به دست مروانیان افتاد. در زمان مروانیان هم باید عرض بکنم آب خوش از گلو بنی امیه پایین نرفت به دلیل قیام‌های متعددی که علویان کردن علیه اونها. مثلا زید بن علی بن حسین قیام کرد در عراق و خب به شهادت رسید، جسدش رو بردار کردن و مدت‌های طولانی بردار. یحیی بن زید بن علی بن حسین به سمت ایران اومد، چون در اون زمان ایران از ابتدای اسلام ایرانی ها طرفدار اهل بیت بودن
و همراه
بودن. به سمت ایران اومد و آمد به سمت خراسان. در خراسان نصر بن سیار از سوی بنی امیه حاکم خراسان، یحیی رو گرفت به زندان انداخت. مدتی در زندان بود، بعد از زندان که آزاد شد چون دست و پاشو با زنجیر بسته بودن، بردن به آهنگری که زنجیرها رو باز بکنه. مردم دو آمدن در اون آهنگری و حلقه حلقه این زنجیرها رو گرفتن برای اینکه انگشتر رو کنن دست بکنن از باب تیمم و تبرک. یحیی قیام کرد، حاکم نیشابور رو شکست داد، به سمت بلخ رفت که نصر بن سیار نیرو فرستاد در جوزجانان که امروز در افغانستان هست. در اونجا با لشکر یحیی مساف دادند و یحیی تیری و پیشانیش خورد و شهید شد. سر یحیی رو گرفتن برای خلیفه اموی فرستادن و بدنش رو بردار کردن. از سال 125 هجری جسد یحیی بردار بود تا سال 131-132 که ابو مسلم خراسانی به ریاست خراسانیان علیه بنی امیه قیام کردن. حاکم بنی امیه رو ساقط کردن و جسد یحیی رو از دار پایین آوردن، برایش نماز خوندن و دفنش کردن. روایات مختلفه، از 7 روز تا 1 ماه نوشتن که برای یحیی عزاداری عزای عمومی اعلام کردن. خب در سال 132 هجری قمری بنی عباس حاکم شدن. به محض اینکه حاکم شدن همون کارهایی رو شروع کردن که بنی امیه علیه علویان میکردن. سال 133 یعنی 1 سال بعد از استقرار عباسیان میبینین که قیامی در منطقه ماوراءالنهر علیه اونا شکل میگیره، یعنی اصلا نگذاشتن که این حکومت بنی عباس تثبیت بشه، قیام ها شروع شد. و قیام بعدی توسط زید ابن بله عرض کنم حضورتون عیسی ابن زید ابن علی ابن حسین، یعنی برادر یحیی، صورت گرفت که تا نزدیکی سقوط حکومت منصور عباسی پیش رفت. بعد عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام قیام میکنه، معروف به عبدالله محض.
قیام ها شکل شفاف به من به معنای خونخواهی از امام حسین هست.
حالا بالاخره دنباله
بل.
یعنی از تشعار شعار مشترک و ثابت تقریبا همه کسانی که علیه خلفای جور قیام می‌کردند یا لسارات حسین، یعنی
قیام‌های عاشورایی دیگه،
قیام‌های عاشورایی بدون تردید. عبدالله محض قیام می‌کنه و امام موسی کاظم علیه السلام او رو دعوت به هوشیاری میکنه، ضمن اینکه آرزوی توفیق براش میکنه. میخوام عرض بکنم که ائمه ما و سادات علوی، سادات حسنی، سادات حسینی، اینها گویی که یک نوع تقسیم وظایف کردن برای اینکه یک جا همگی از بین نرن، شعله قیام رو روشن نگه دارن، از یک سوی دیگه مکتب اهل بیت رو تبیین بکنن، یعنی یک کار چند جانبه، یک هدف چند جانبه یا یک حرکت چند جانبه، چند هدفی که از یک سو شعله
گویی داره دست به دست میشه.
بله، یعنی حالا از این طرف شده، یعنی بنی هاشم نگذاشتن آب بعد از واقعه کربلا آب خوش از گلوی بنی امیه و بنی عباس پایین بره. عاقبت هم بالاخره با پیشوایی سادات هاشمی چه بنی امیه چه بنی عباس ساقط شدن، با کمک شیعیان که اغلبشون ایرانی ها بودن. عبدالله محض هم به شهادت میرسه. 4 فرزندش یکی محمد نفس زکیه، این در ایشون در مدینه قیام میکنه و بالاخره مدتی مشکلات زیادی برای بنی عباس فراهم میکنه و بعد به شهادت میرسه. برادرش ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام در منطقه بصره، فارس، واسط عراق و اهواز یعنی قیام میکنه و این مناطق تحت تا اینجا پیش میره که این مناطق تحت سیطره و حکومتش میاد که باز اون هم به شهادت میرسه. نفر بعدی که قیام میکنه یحیی ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن کلام السلام و او هم باز به شهادت میرسه. نفر بعدی به شمال غربی از فرزندان عبدالله به شمال غربی آفریقا میره، در همین منطقه‌ای که امروز مراکش و الجزایر هست و از اون طرف وصل میشد به اندلس، به نام ادریس ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن طالب علیه السلام او قیام میکنه و او موفق میشه که سلسله سادات حسنی رو در شمال غرب آفریقا ایجاد بکنه که همچنان اون سادات حسنی تحت امان شرفا نسلشون در
مراکش در مغرب و الجزایر هست.
قیام اونها بر علیه چه کسانی بود؟
بر علیه بنی عباس اون زمان بود،
حوزه مراکش و
بلبله، چون بنی عباس تا اون حوزه بودن و بنی امیه، بقیه بنی امیه در اندلس بودن و نظر به سختی عبور از تنگه جبل الطارق، عملا بنی عباس دسترسی به اموی هایی که در اندلس مستقر بودن نداشتن و رضا حکومتی که در اندلس تشکیل شد عبدالرحمن نامی بود از اموی ها، اولین سلسله که در اونجا تشکیل شد چون زمان بنی امیه اونجا فتح شد. بعدن که بنی عباس در سال دهه 90 قرن اول هجری بود، اواخر قرن اول هجری بود، وقتی بنی عباس سال 132 به کار اومدن یه دسترسی به اندلس نداشتن، ولی برای مدتی مثلا شیعیان اونجا حکومت میکردن، مرابطون حکومت میکردن، همین ادارسه حکومت میکردن. بعدن که فاطمی ها در سال 272 در عرض کنم حضورتون که افریقیه در تونس حکومت شیعی بها کردن، دامنه حکومت اینها تا اندلس رفت و از اون طرف هم در دریای مدیترانه تا سیسیل در جنوب ایتالیا و از این طرف در شام تا شمال عراق، عملا دست یعنی تا شمال بین النهرین دست بنی فاطمه بود، یعنی فاطمیون بود. در این حرکاتی که عرض کردم در جاهای مختلف ادامه پیدا کرد، ایرانی ها به عنوان پیروان اهل بیت علیهم السلام بخش اعظم نیروهای ضد اموی و ضد عباسی رو در این شورش ها و قیام ها تشکیل می دادن.
ما قیام های مختص ایرانی ها داریم آید شو؟
خب ببین
همراهی اینها که مسجله
قیام خراسانیان، قیام خراسانیان در حقیقت اینها شیعیانی بودند در خراسان که قیام کردن علیه بنی امیه، خب به سرکردگی ابو مسلم خراسانی. بعدن ابو مسلم بالاخره دچار انحراف شد برای اینکه بنی عباس دل بست و با علوی هایی که او یعنی با شیعیانی که طرفدار حکومت علوی ها بودند و باعث شده بودن که او بر بنی امیه پیروز بشه در افتاد، به طوری که ابوبکر خوارزمی یه نامه معروف تاریخی داره و ذکر میکنه مصائب اهل بیت رو از زمان رفعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا زمان خودش. بعد به ابو مسلم که میرسه میگوید که او ابو مسلم نیست، ابو مجرم است، زیرا که هر کجاست از سادات علوی میاف، زیر هر بوتهی، کنار هر درختی، در هر در شکاف هر کوهی، هر کجا علوی میاف اونو میکشت. اینو ابوبکر خوارزمی که از شیعیان منطقه خوارزم و ماورا اون نهر هست و عرض میکنم این نامهی که داره در تاریخ معروف شده. خود این نامه یه بس شکباییست از مصیبت هایی که بر اهل بیت علیهم السلام از ابتدای تاریخ اسلام تا زمان او رفته.
خب آقای دکتر، چند تا سوال مطرح میشه در ادامه بحثی که شما داشتید. من این سوال رو مطرح میکنم، شما در خلال بحث خرجی سلاحی پاسخ بفرمید. صحبت از ایرانی ها کردید، نقش ایرانی ها در تبیین قیام کربلا و قیام هایی که بعد اتفاق افتاد، همراهی های اینها با ائمه و اصلا تأسیس یک قیام، حالا شما قیام ابو مسلم رو در خراسان فرمودید. در کنار ایرانی ها معمولا سوال میشه خب مورخین اهل سنت، برادران اهل سنت در مورد عاشورا چه میگوین؟ اونها چگونه تبیین میکنن؟ عمده اونها، حالا ممکن اختلافات در نوع تبیین اونها وجود داشته باشه. سوالی که در مورد قیام ها مطرح هست معمولا این مطرح میشه که خب قیام ها با شعار یا لسارات الحسین اتفاق میفته یکی پس از دیگری، مشروعیت قیام ها بالاخره یک مسئله است و این مشروعیت رو قاعدتا باید ائمه اطهار، یعنی باید نظر داده باشن به واسطه یا تقریر سکوت کرده باشن. در این مورد هم اگر صحبتی بفرمایید ممنون میشم.
خب پس بخش اول در مورد
ایرانی ها.
سوال مهمی است، علل خصوص که دفع دخل مقدر میکنه از اینکه خب بعضی های شبهه‌هایی هم ایجاد میکنن که اصلا تشیع و یا تشیع ایرانی ها از زمان صفویه شد. خب اینو یه زمانی در از بعد از مشروطه یک دو نفر از نویسنده ها مطرح کردن
و
که طرح این یا حکایت از بی اطلاعی اونها میکرد که بعضی از اینها مثلا یکی از اینها مشخصن که مورخ بود و نمیشود گفت که از تاریخ اسلام بی خبر بود، برای اینکه در بعضی قسمت ها بخصوص تاریخ معاصر کتاب خواهی نوشته. احمد کسروی بله کتاب تاریخ مشروطش بدون تردید جز بهترینه. این یه چنین اتهامی رو مطرح میکنه، پس نمیشود گفت مطلع نبود، باید گفتش که تحت تأثیر بود، تحت تأثیر عواملی که میشود گفت که جزء مکمل حرکت رضاخان بود در دینزدایی در این کشور، جزء تئوریسین های عهد رضاخان و پهلوی بود و اینها دیگه. بله که حالا باید بالاخره این کشوری که با اتکاء به اسلام اهل بیت در مقابل استعمارگران ایستاد و واقعه تنباکو و مشروطه و غیره و اینها رو شکل داد، باید یه جوری ریشه این مقاومت زده میشه، ریشه مقاومت هم تشیع بود، باید تشیع یه امر ساختگیه. کتابی نوشته کسایی به نام شیعه گری. خب ببینید، اگر حالا احمد کسروی که مرده ولی اون کسانی که کتاب مثلا شیعه گری اون فرد رو میخونن، خب یه سری هم بزنن به کتاب هایی که از قرون سوم چهارم هجری نوشته شده، کتاب مثلا تاریخ محمد ابن جریر طبری، کتاب اخبار و توبال دینوری، کتاب سیره ابن هشام، کتاب تاریخ مروج الذهب و معادن الجوهر ارز کنم بزرگتون که مسعودی، کتاب معجم البلدان یاقوت حموی، اینا کتاب های معتبر تاریخ، بدون تردید معتبرترینشون کتاب تاریخ طبری، کتاب تاریخ ابن خلدون به عنوان یک مورخ و اولین کسی که به نام جامعه شناس در تاریخ معاصر ما مطرح شده، بخصوص تو مقدمه ابن خلدون، مقدمه تاریخش، خب برای اولین بار یه مبانی دستبندی شده‌ای برای و تعریف شده‌ای برای جامعه شناسی امت اسلامی و به طور کلی جامعه بشری داشته. اینا همه تو مثلا ابوالفرج اصفهانی عرض کنم حضورتون که در کتاب مقاتل و طالبیگی، اینا همه مال قرون گذشته بودن و اکثرشون هم به جز ابوالفرج که حالا شیعه بوده ولی طبری معروف بالاخره، حالا به تسنن یا بعضی میگوین تشیع، ولی تاریخش مورد اعتماد همه هست. مثلا وفیات الاعیان ابن خلکان، اینا همه تاریخ های مورد اتفاق هم شیعه هم سنی هم دنیا است. یعنی ما در بین تواریخ نوشته شده در تاریخ اسلام میتونیم عرض بکنیم که کتاب تاریخ طبری از افتخارات تاریخ اسلامه، همطور مروج الذهب مسعودی و دیگه. همه اینایی که نام بردن واقعی کردارا بنده عرض کردم واقعی کردارا نوشتن. یه کسی مثل ابن خلدون که خب از نوع کار و تفکرات و نظریه پردازی که در حوزه جامعه شناسی داره بر آدم متفکر و بالاخره صاحب بینش عمیق هست، در تحلیل واقعه کربلا میگوید که ابن خلدون سنیه، میگوید که خب یزید فاسق بود، فاجعه بود، قضاها رو فسخ میکرد و حق با امام حسین بود، از دعوت حسین علیه السلام بود که علیه او قیام کرد، و او اجتهاد کرد و به اجتهاد خودش عمل کرد و حق با او بود و شایستگی این کار رو داشت، هم به لحاظ فردی هم به لحاظ خانوادگی. این حرف ابن خلدونه. و تقریبا همه اینها کار معاویه رو نقد میکنن و میگن که چرا خلافت رو به سلطنت تبدیل کرد و برای خودش جانشین تعیین کرد و به جای اینکه خلافت اسلامی داشته باشه کاخ سبز اموی درست کرد که تنه به تنه امپراتوران روم میزد. و از داود الحسین علیه السلام هم یکی از علالی که خود ایشون بیان کردن و اینها هم تصدیق میکنن این است که بالاخره یزید آدم فاسق و فاجریست که خلافت رو تبدیل و سلطنت کرده و این انحراف از اسلامه، بر من هست که در طبع اصلاح جدن بر بیان. و همه این مورخینی که عرض کردم، از عرض کنم به حضورتون که دین ولی در کتاب اخبار طبان، طبری در تاریخ خودش، ابن عسیر در کاملش، عرض کنم به حضورتون که مسعودی در مروج الذهبش، ابوالفرج اصفهانی در مقاطع طالبیینش، یاقوت عموی در معجم البلدانش و ابن خلدون در تاریخ، همه اینها تقریبا به حسین علیه السلام میدن. پس بنابراین این مجموعه‌ای که عرض کردم اینها
برابر
که برابر موضعه. اما در مورد نقش ایرانی ها عرض کنم که باز دینوری در اخبار طوال میگوید که نیروهای مختار که همراه مال ابراهیم ابن مالک اشتر به جنگ نیروهای شام میرن، که ابن زیاد هم در بین این نیروهای شامی بود، اون فرمانده نیروهای شام میاد برای رجز خوندن و برای تحقیر نیروهای ابراهیم ابن مالک اشتر میگوید که اینها همه از موالی هستند، اصلا اینها عربی حرف نمیزنن، پس مسلمان نیستن. ملاحظه کنید این فرهنگ جاهلی بنی امیه رو که برای عرب یه ترجیحی قائله، هر کس عربی حرف نزد میشه آدم دست دوم، پس چون عربی حرف نمیزنن آدمای رد پایینی هستن، پس نیروهای مالک ابراهیم مالک اشتر نیروهای دست دومی هستن، خواسته اینا رو تحقیر بکنه. دو نفر از طرف نیروهای شام اومدن مخفیانه به دیدن ابراهیم که تو عربی، فرزند مالک اشتری و اینهایی که همراه تو هستن همه اغلب از ایرانی ها هستن. من اون دو نفری که اومدن به دیدار ابراهیم میگویند که ما در طول این لشکر که عبور کردیم یک نفر عربی حرف نمیزد، همه فارسی حرف میزدن، همه ایرانی حرف میزدن. تو عارض نمیشه که مثلا ایرانی ها را آوردی در مقابل دلاوران عرب. حالا اینها تو جاهلیت کسی نبودن که یه عده عرب بیابونی جاهلی که اعتبارشون به خاطر اسلامه، حالا اومدن میگن که اگر نیروی ابراهیم مالک اشتر و نیروهای مختار از ایرانی ها هستن این یه نشانه ضعفه. ابراهیم هم یه جواب دندون شکنی به اینا میده، میگه اینها همه از اسواران و مرزداران ایرانن که حریف لشکر شام فقط اینها میشوند، با اینکه تعداد نیروهای شام، نیروهای ابراهیم حدود 20,000 نفر بودند، نیروهای لشکر شام، نیروهای شامی چند برابر اینها بودند، چند ده هزار نفر بودند. و همون پیشبینی ابراهیم بن مالک اشتر به تحقق میپیونده و این 20,000 نفر ایرانی که تعبیر ابراهیم از اسواران و مرزداران ایران بودند، لشکر شامو شکست میدن. همون رجز بی پشتوانه‌ای که اون فرمانده عرب خون که بله اینها بزرگان عرب هستن، معلوم شد که بزرگان عرب منهای اسلام هیچی نیستن. و خب این نقش ایرانی ها در همون سال 67، این واقعه سال 67 هجری یا مختار سال 66، درگیری ابراهیم با لشکر شام بود سال 67 هجری، یعنی
6 سال بعد از واقعه،
6 سال بعد از واقعه کربلا، طوری بود که این فرستاده های لشکر شام موقعی که اومدن از درون لشکر رد شدن تا به بارگاه ابراهیم رسیدن، یه نفر عربی حرف نمیزد. این ابن اشعث که از جلوی نیروهای مختار فرار کرد، موقعی که به بصره رسید به نزد مصعب ابن زبیر، گفتش که یا امیر میدونی چه کردن اینها؟ در نیروهای مختار اینها همه از دیلم هستند و ترک. این غیر عرب به دلیل این تبعیضی که بنی امیه علیه غیر عرب قائل می شدن، یعنی احیای جاهلیت عرب با استفاده از قدرتی که اسلام پدید آورده بود. اینها از ایرانیایی که مسلمان بودن هم مالیات اسلامی می گرفتن هم جزیه اهل ذمه رو می گرفتن. حالا چه ظلمی؟ یعنی جزیه رو از اهل کتاب تحت ذمه می گیرن. اگه کسی مسلمان شد دیگه اونا باید جزیه بده. ولی اینها که هدفشون این بود که خزانه های خودشون رو از پولهای حرام پر بکنن و بعد اون بس کاخ سبز بنی امیه رو در شام بپا کنند و اون اسراف ها رو بکنن، اینها از ایرانی های مسلمون شده هم مالیات اسلامی زکات و اینها رو میگرفتن هم جزیه میگرفتن. خب این مظالم از یه طرف، از اون طرف رفتار بسیار عرض کنم که بزرگوارانه‌ای که ائمه افراد علیه السلام، امیرالمومنین علی علیه السلام با مردم ایران میکرد. خود پیغمبر کریم فرمود سلمان بن عاد البیت، اصلا کسی دیگر ما تو اصحاب نمیشناسیم که چنین مدالی به سینه‌اش زده باشه که اینطور باشه. این یک غریبه بود از ایران که هیچ نام و نشانی هم نداشت، از فرزندان کسرا و اینها نبود، از اشراف ایرانی هم نبود. حالا به یه تعبیری مردی بود از جی اصفهان یا کازرون فارس که حالا عقاید مختلف ها ایرانی. و همینطور که جلوتر اومدن و این در قیام یحیی بن زید رو بالاخره مردم ایران با آغوش باز پذیرفتن. و بعد اون که عرض کردم یکی از فرزندان عبدالله ابن حسن مسنا که اسمش یحیی بود، این قیام میکنه. در قیام عرض کنم حسین ابن علی نه امام حسین صاحب واقعه فخ، در اون عرض کنم بزرگتون که ایشون همراهی میکنه بعد از شهادت او. این میاد به تبرستان و در تبرستان میمانه و در اونجا مروج مذهب به تعبیر ما جعفری بود.
بله.
یعنی احادیث از امام صادق علیه السلام نقل میکرد. و حالا میرسیم به اون سوال سوم شما که فرمودید که آیا اینا که قیام میکردن مشروعیت داشتن؟ غالب و قریب به اتفاقشون داشتن. ببین از محمد حنفیه گرفته که این محمد حنفیه در حقیقت را به تعبیر بنده و برداشت بنده از تاریخ رابطه بین امام سجاد علیه السلام و مختار و لذا عده مختار رو به ناحق متهم میکنن به این که او مثلا کیسانیه بود و محمد حنفیه رو امام میدونست. اینطوری نیست، درست نیست. و ما مختار رو دعا کردن چه امام صادق علیه السلام چه بعدن امام صادق علیه السلام دعا کردن مختار رو. این خودش نشون میده که اون روش ها و تاکتیک های پیچیده ای که بنی هاشم با محوریت ائمه اطهار پیش گرفته بودن چگونه بود که این بنی امیه و عرض کنم که بنی عباس نتوانند این رشته مقدس رو و این چراغداران صراط مستقیم رو از بین ببرن. حجاج بن یوسف صرفی اسمش علی بود میکشتش. یک کسی اومد فروش گفتش من چه کنم که چه گناهی دارم که مادرم نام رو علی گذاشته؟ که خب حجاج گفت برو تو رو بخشیدن. رازه کنی و در یه چنین شرایطی بودن و به هدایت و ارشاد خلق ادامه دادن، این چه کار سختی است. امام صادق علیه السلام بعد از شهادت زید بن علی بن حسین علیه السلام نقل است که میگریست
و فرمود خدا رحمت کند عمویم زید را، که اگر زنده می ماند معلوم بود، معلوم می شد که به چه کسی دعوت می کرد. همین یحیی ابن عبدالله ابن حسن مسنا رو موقعی که رفت اومد به منطقه تبرستان یه جوری وانمود شده بود که گویی جانشین امام صادق علیه السلامه. حالا این تاکتیکی که انتخاب شده بود برای اینکه مردم یعنی خلفای جور بنی عباس ندانن که جانشین امام صادق کیه که او رو از بین ببرن، یه چند نفر اسامیشون مطرح شده بود که امام موسی کاظم وسط محفوظ بمانند. در مورد عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام کاظم علیه السلام ایشون رو هم دعا کرد هم دعوت کرد و تأکید کردن به هوشیاری که مراقب باش. عبدالله رو ایشون در زمانی که علیه منصور میخواست قیام بکنه، قبل از این که قیام بکنه علیه بنی عباس، علوی ها که علیه بنی امیه طراحی داشتن، بنی هاشم، بنی عباس هم با اینها بودن. یعنی منصور عباسی عبدالله رو میشناخت، محمد ابن عبدالله، محمد نفس زکیه رو میشناخت، ابراهیم رو میشناخت، یحیی رو میشناخت، ادریس رو میشناخت، همه اینها رو میدونست، تاکتیکاشون رو میدونست، از قواهاشون، از نیروهاشون اطلاع داشت، از ارتباطات اینا اطلاع داشت. اون زمان عرض کنم حضورتون که امام صادق علیه السلام من کرده بود عبدالله رو که تو با منصور سر و سری نداشته باش، قریب به این مضمون اسرارتون منصور نگو. امام میشناختن که این منصور چه موجودیه، چه موجود منافقیه، تحت عنوان این که ما همه رضایت داریم به اینکه یک کسی از اهل بیت، از آل رسول بیاد و خلیفه بشه، اینا خودشون بنی عباس خودشون رو جا زده بودن. و بعد از اینکه ابو مسلم قیام کرد در خراسان و عرض کنم حضورتون که به نوعی خبر این قیام به امام صادق علیه السلام رسید و قیام کنندگان ابتدا پیشنهاد کردن به امام صادق علیه السلام، کاغذ نوشتند که اگر شما بیایید برای زعامت مسلمین ما با شما بیعت میکنیم. امام صادق چون میدونستن که پشت صحنه بنی عباس چه کار میخوان بکنن و از وجود مبارکه ایشون به امانی پوشش میخوان استفاده بکنن، نپذیرفتن و خب بعد معلوم شد که حق با ایشون بود. نکته بعد این است که در از آثار با برکت قیام امام حسین علیه السلام این بود که این قیام های علوی ها را افتاد و آثار ثانوی این قیام های که با شمشیر بود بنی امیه تضعیف شدن. بنی امیه که تضعیف شدن فضا باز شد برای امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام. اگر این بنی امیه توسط این قیام ها ضعیف نمی شدن، حالا از اول مردم مدینه که بعد از واقعه کربلا شورش کردند، مکه که اونطور شد، همینطور توابین و مختار و دیگران، همه ضرباتی بود بر پیکر بنی امیه و این یه مجالی پیدا شد برای اینکه ائمه ها بتوانند اون اسلام ناب رو به مردم عرضه بکنن تا از اون انحرافات، از اون حدیث بافی ها، از جعلیات مردم نجات پیدا کنن و بیان به سمت اسلام راستین، به طوری که حتی ائمه اربعه برادران اهل سنت هر کدامشان به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم با مکتب امام صادق علیه السلام و باقر علیه السلام در ارتباط بودن. مالک ابن انس، ابو حنیفه، نعمان ابن ثابت، احمد ابن حنبل و محمد ابن ادریس شافعی. اصلا محمد ابن ادریس شافعی برای حکومت آل علی می جنگی، شمشیر گرفت و می جنگی. ابو حنیفه به خاطر حمایتش از ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن مسنا در کوفه به زندان افتاد.
مبلغ 10,000 دینار به زید کمک کرد که این خبر به امام صادق علیه السلام رسید. ابو حنیفه رو دعا کرد به خاطر این کمکش به قیام زید. به زید گفته بود که من نمیتونم با شمشیر کمک رو بکنم، کمک مالی بهت میکنم. رازه کنید اینا ائمه اربعه برادران اهل سنت هم که همه به دلیل این که ائمه ما ائمه ما راه روشن رو نشون دادن، اینا بالاخره با اتصالشون به ائمه اطهار توانستن که اسلام رو در ادامه بدن. و ببینید که بالاخره ادامه اسلام بر ادامه اسلام و احیای اسلامی که توسط بنی امیه میرفت شمعش خاموش بشه، توسط در حقیقت توسط امام حسین علیه السلام در کربلا نهالش کاشته شد. بی دلیل نیست که گفته شد، فرمودن به احتمال زیاد حدیثی است که فرمودن که اسلام به توسط پیامبر اکرم به وجود اومد و بقایش توسط امام حسین تضمین شد.
این قیام های تو به لحاظ تاریخی کی خاموش نمیتونیم بگیم؟ ما قیام های با شایی یا لرسالات الحسن همچنان ادامه داره،
همچنان ادامه.
ولی به لحاظ تاریخی کجاها تقریبا نوعی افول داشت؟
ملاحظه کنید هیچگاه افول نداشت، هر زمانی به یه شکلی، هر زمانی به یه شکلی. گاهی قیام به سیف بود، به شمشیر بود، گاهی قیام به باز شدن مکتب اهل بیت و نشر و ترویج مکتب اهل بیت علیه السلام بود، یعنی برافراشتن پرچم اهل بیت در هر نقطه. در حقیقت این خودش نوعی قیام بود، گاهی قیام به سیف بود، گاهی قیام به قلم بود. ببینید همینطور که جلو اومدن، بنی عباس سال 132 در بغداد به نام اهل بیت بیعت گرفته بودند، مستقر شدند. ولی سال 133 شما اولین قیام علی بنی عباس رو تو خوارزم می‌بینید. همینطور قیام‌های مختلف، همین قیام یحیی که عرض کردم دیگه تا سال‌های تقریبا 160 اینها طول کشید. و بعد می‌بینید در سال 272 ظاهرا بوده که فاطمی ها در مصر، در تونس افریقیه، در اونجا قیام کردن و خلفای فاطمی به عنوان خلفای شیعه، به عنوان داعیان به تشیع و مذهب اهل بیت قیام کردن. همینطور جلوتر که اومدیم بنی همدان در شام به همین ترتیب، سیف الدوله همدانی و دیگران در قرن چهارم هجری پرچم تشیع رو بلند کردن. عرض کنم حضورتون که اسماعیلیه در خراسان، در قهستان، امیر اسماعیلی قهستان در اونجا بنای حکومت رو داشت، زیدیه در شمال ایران، اسماعیلیه در علموت، اینا همه دعوت به تشیع میکردن. اسماعیلیه در خوارزم به طوری که امیر نصر بن احمد سامانی به مذهب اسماعیلی گرایش پیدا کرد. به هر حال اینا همه شاخه های تشیع بودن و محور مشترک همه این قیام های شیعی دعوت به ولایت اهل بیت علیهم السلام بود. حالا انحرافاتی هم درش اتفاق افتاد، حالا بالاخره اون اسماعیلیه که در امام ششم متوقف شدن و امام هفتمشون گفتن اسماعیل بود، که خود همین هم باز نفهمیدن اون تدابیر بود که امام صادق علیه السلام برای حفظ سلسله امامت داشتن.
تا امروز که همه نهضت هایی که اصیلن بوی عاشورا میدن دیگه. خیلی متشکرم از تو، خسته نباشید. انشالله هفته بعد با بحث دیگه در خدمت هستیم. من همینجا از همه بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب خداحافظی می‌کنم.